66 روز در واقع تاکید میکنن، میگن 66 روز شما سعی کنید با مکانیزم هایی که عادت جدید در شما ایجاد میکنه خودتون رو ملزم یا تشویق بکنید یا عوامل محیطی برای خودتون فراهم بکنید، ایجاد بکنید که رفتار رو در شما در واقع تبدیل بکنه به یک عادت. این نکته ایه که حالا من دوستان رو دعوت میکنم به این بهانه روی عادتهاشون یه مقدار رو تغییر عادتهاشون وقت بذارن برای اینکه آگاه بشن یک عادت چجوری در ما ایجاد میشه، چجوری پایدار میشه یک عادت.
و این ممارست و تمرین میطلبه دیگه.
بله،
خیلی
بله.
ممنونم از شما آقای حکم‌آبادی. آقای اینالو
باشی.
هم در ادامه در خدمتشون باشیم. آقای اینالو بفرمایید.
خواهش
میکنم. سلام عرض میکنم جناب آقای حکم‌آبادی.
سلام عرض شد. عرض ادب
باشه. راجع به تغییر عادات صحبت کردیم. ما به طور کلی شهروندان ایرانی، خانواده‌های ایرانی مصرف خیلی بالایی داریم هم در حوزه انرژی. این طرح در واقع یه طرح ژاپنیه. ژاپنی‌ها رو ما می‌دونیم که به مدیریت مصرف خیلی معروف هستن. توی این زمینه آیا در واقع تمدیدی وجود داره که ما بتونیم تغییر عادت جدی داشته باشیم بین هموطنان خودمون؟
سوال خیلی خوبی مطرح کردم. من میخوام اشاره کنم به اون بحث مدیریت آب به ویژه در آستانه شب عید و 15 اسفند به بعد هم که میگن حجم مصرف آب به خاطر خانه تکانی ها افزایش پیدا میکنه. بفرمایید.
بله، اینکه واقعا جای توجه ویژه داره، چون ما فکر میکنم تو کلند الگوی مصرف توی دنیا شاخص، یعنی خیلی سرآمدیم توی مصرف بالای خیلی از منابع و اعتقادی اصولا به محدودیت منابع نداریم. و اگر کمی آگاهیمون رو راجع به این حالا تئوری منابع مشترک اگر یه مقدار افزایش بدیم و این محدودیت منابع رو کمی نسبت بهش مطالعه بکنیم، و حالا رسانه هم خیلی البته میتونه نقش ایفا بکنه برای اینکه سطح آگاهی عمومی رو نسبت به منابع زیستی و منابع مشترک زمین بتونه یه مقدار افزایش بده. چون اون چیزی که به نظر من خیلی مهمه این آگاهی در واقع از آینده محتملی که ممکنه که سر زمین بیاد، سر ایران بیاد، سر در واقع جنگل ها بیاد، سر منابع ما. همه این آگاهی ها میتونه تا حد زیادی کمک بکنه به اون افزایش احساس مسئولیت شهروندی توی خیلی از حوزه ها، نه فقط مصرف آب. ما خیلی از جاها نیاز به کار داریم. حالا ما یه سری از اینا رو توی همین کمپین یا پویش خانه تکانی فرهنگی روشون کار کردیم، مثل فرهنگ رانندگی، فرهنگ تعلیم و تربیت، فرهنگ روابط اجتماعی، فرهنگ شادی جمعی، فرهنگ قدردانی، فرهنگ حمایت از طبیعت، فرهنگ درختکاری، فرهنگ حفاظت از مراقبت از محیط زیست یا زیست بوم خودمون، فرهنگ مدیریت زباله و آشغال یا در واقع خود این بخش زیادی از در واقع توجه ما رو میطلبه. حتی توی تهران ما تو شهرهای دیگه میبینیم بعضی از شهرها مثل شیراز و اصفهان به این مسئله زباله خیلی بهتر از تهران در واقع پرداختن و دستاوردهای خیلی خوبی داشتن. خوبه که توی تهران هم در واقع کارهای فرهنگی بیشتری اتفاق بیفته. فرهنگ بازیافت، ما الان میبینیم کمپینای داره راه میفته برای بازیافت کردن، میگن از نو خریدن و نو پوشیدن و در واقع بازنگری بکنید توی این نگاه به نو خریدن و نو پوشیدن صرف، برای اینکه استفاده و بازیافت و بازیابی یه سری از اقلام و یا کالاهایی که کسی یک بار استفاده کرده و الان نیاز نداره، خودش به شدت توی کاهش مصرف آب پنهان یا آب جهان، اون در واقع چیزی که در جهان مثلا برای تولید یک پوشاک جین آبی که مصرف میشه،
بحث آب مجازی رو میفرمایید؟
بله، آب مجازی که برای تولید یه شلوار جین مثلا استفاده میشه، اگر ما آگاهیمون نسبت به اینا افزایش پیدا بکنه، خب قطعا توی به راحتی عوض کردن پوشاک و خریدن البسه نو میتونه توی ما تاثیر بذاره. اینا نکاتی که با آگاهی رسانی میتونیم کمپینای اختصاصی رو هر کدوم از اینها بشه طراحی و اجرا کرد. خب اینجور کارها، اینجور در واقع کمپینهای تبلیغی ترویجی فرهنگی میتونه
خیلی موثره. بله، واقعا از این تعداد پویش ما در سطح کشورمون خیلی داریم، پویش هایی که در راستای بحث ترویج فرهنگ صحیح یک رفتار و یا فرهنگ سازی در حال اجراست، به ویژه در حوزه محیط زیست و بحث حفاظت از منابع طبیعی. ممنونیم از نکاتی که فرمود اینجا با آقای حکم آبادی گرامی
و
امیدوار هستیم که واقعا با توجه به این که هنوز خیلی از هموطنان مشغول خانه تکانی هستن به این پنج اصل و اصولی که به هر حال در خانه تکانی وجود داره توجه ویژه داشته باشن. بحث حفظ منابع به ویژه منابع انرژی خیلی اهمیت داره و مصرف بیش از اندازه اون میتونه واقعا حیات خیلی از موجودات و حتی هموطنان رو تهدید کنه. سپاسگزارم از شما جناب آقای حکم آبادی.
خواهش میکنم. خیلی ممنونم از شما. من در انتها میخواستم خواهش بکنم دوستان اگر علاقه‌مندن که مروج این نگاه و دغدغه فرهنگی باشن، ما رو تو شبکه‌های اجتماعی دنبال بکنن با همین نام خانه تکانی فرهنگی. و من می‌خواستم اینجا از دو نفر از سفیرای از روز اول کمک کردن این جریان پا بگیره و ادامه پیدا بکنه تشکر کنم، خانم راحله اسدی و خانم نسیم زارعی از شهرستان اصفهان. اولین سفیر ما هستن خانم زارعی در اصفهان. تشکر کنم که این جریان رو ادامه دادن و سفیر فعالی بودن توی این 6 سال برای جریان خانه تکانی فرهنگی.
درود بر شما و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما.
افق روشن، برنامه‌ای برای تحلیل و بررسی گفتمان رهبران فکری جامعه. افق روشن، زمانی برای کنکاش در دنیای علم و دانش. افق روشن.
فصل خونه تکونی از راه رسیده. خونه تکونی شروع کردید؟
بله، خونه تکونی شروع کردیم. الانم دیگه تموم شده.
آره دیگه، معمولا از چند روز قبل از عید شروع میشه و الانم مجبوریم ادامه بدیم.
بله، الان دو سه روز دست به کار شدیم. اول اتاقا، بعدش دیگه پرده ها، ملافه، تمام چیزای نظافت و شستشو رو انجام میدیم. بعدم دیگه میریم سر سالن و تلویزیون از این برنامه‌ها که همه دارن.
من والا اتاقام کار خاصی نداره زیاد، یعنی تمیز هست همیشه معمولا. بیشتر همون پذیرایی و حال سالن رو تمیز میکنم و فرش و مبلمان و اینا.
شما برای خونه تکونی روش خاصی دارید؟ روشتون چیه؟
ما همیشه سعی میکنیم که خونمون تمیز باشه، ولی کن چون به رسوم ما ایرانی ها احترام میذاریم و هر سال شروع میکنیم به خونه تکونی.
ما روشمون سنتیه مثل قدیما، دیگه به ترتیب کارا هر روز میذاریم برای یک کاری تمیز میکنیم و آماده میکنیم دیگه.
روش من اولویت بندی خونه تکونیه، از این نظر که از یه جایی شروع کنیم و به یه جایی ختم بشه.
والا روش خاصی من ندارم دیگه، هر کدوم زودتر بتونم انجام بدم همونو انجام میدم، برام فرقی نمیکنه کدوم چه کاری چه موقع انجام بدم.
معمولا اول گلامونو بهش سر سامون میدیم، سعی میکنیم گلامونو بهشون سر سامون بدیم، درختکاری کنیم چون خیلی علاقه مندیم به گل و گیاه. بعدم شروع میکنیم به آشپزخونه تمیز کردن و سعی میکنیم یه تمیزی کلی بشه که اون نوعیه به نظر بیاد.
خونه تکونی شما نظمم داره؟
بله. آره دیگه نظم داره. اول آشپزخونه رو تمیز میکنیم، بعد میریم سراغ اتاقا، بعدم سالن رو تمیز میکنیم.
بله، همه چی رو ترتیب و نظم باید انجام بشه، یعنی قاطی قاطی میشه خب به درد نمیخوره.
والا نظم که نه، آخر کار فقط خودم میبینم یه عالمه وسایلم دارم، نمیدونم چه کار بکنم، بعد از بدتر میشه، ولی خب دیگه آخر کار همه چی نظم میگیره.
یه روشی داریم به اسم 5S، یعنی فرایند 5S. نام یک فرایند سازماندهی محیط هست که از 5 کلمه ژاپنیه و همگی اونها با حرف S شروع میشه. فرایند برنامه‌ای هست که میتونیم با کمک اون یک انضباط و تمیزی فراگیر در محیط و خانه تکونی داشته باشیم. میتونید اجراش کنید؟
من نمیدونم فرایند S چیه. حتما چیز خوبیه، پیشنهاد خوبیه. یه نظمی به خونه تکونی میده و کارا رو راحت‌تر انجام میده. اگه رو برنامه بشه واقعا راحت‌تره.
والا ما که این روش ها رو همیشه از مادرامون یاد گرفتیم، همونا رو انجام دادیم، حالا فوقش کم کم و زیادش کردیم. حالا این فرایندی که شما میگی من تا حالا نشنیدم، ولی خب 100% اگه که روی برنامه خاصی باشه کارا راحت‌تر پیش میره.
روش 5S که توی ژاپن اجرا میشه روش خوبیه، به شرطی که ما هم یاد بگیریم و اجرا کنیم.
اشاره که خونه تکونی خیلی خوبی داشته باشید، از فرایند 5S هم استفاده کنید و خونه تکونی رو راحت‌تر و بهتر انجام بدید. طیب زاره، گزارشگر برنامه افق روشن، رادیو سلامت.
افق روشن، روزهای زوج، ساعت 9:10 در موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
یکی از مراحل 5S یا 5S اینه بی استفاده ها رو قلم بگیریم. اول مرحله در 5S یا 5S پاکسازیه. در این مرحله و برای پیاده کردن اون در خانه تکانی باید بدونیم در محیط محدودی مثل خونه یا حتی کوچکتر از اون مثل اتاق به چه ابزارهای احتیاج داریم و از کدومها بی نیازیم. معمولا دوروبر ما پر از وسایل ریز و درشتی هست که به طور کلی یا دست کم در یک بازه زمانی مشخص از اونها بی نیازیم و استفاده نمی کنیم. بنابراین تنها نقش اونها اشغال فضای موجود و اغلب محدود ماست و به همین اساس پاکسازی در خانه تکانی یعنی شناسایی وسایل مورد نیاز از وسایل بی استفاده.
افق روشن، روزهای زوج، ساعت 9:10 دقیقه. افق روشن.
خیلی ممنونیم از شما دوستان عزیز، اما این نکته رو عرض کنیم که با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال متاسفانه به دلیل ناآگاهی و رعایت نکردن نکات ایمنی و بهداشتی فرایند خانه تکانی منجر به حوادثی میشه و اعضای خانواده رو هم به دردسر میندازه. خب البته این روزها به لطف در خانه ماندن اعضای خانواده به خاطر کرونا همکاری اونها برای خانه تکانی نسبت به گذشته بیشتر شده و امکان پذیره. منتها باید نکات ایمنی رو در ضمن خانه تکانی رعایت کنیم که من فکر میکنم که رعایت نکات ایمنی در خانه تکانی در قالب همون سبک ژاپنی ها در سبک 5S هم دیده شده. اما میخوایم گفتگو رو آغاز کنیم به اتفاق آقای اینان روزنامه نگار با مهندس حریری، رئیس گروه سلامت کار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. جناب مهندس حریری سلام عرض میکنیم، روزتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمتتون، انشالله که مواردی رو که عنوان میکنیم مفید فایده واقع بشه.
ممنونم از شما. آقای مهندس، ما از خانه تکانی به سبک 5S وارد مقوله ایمنی شدیم. به هر حال ژاپنی ها برای خودشون یک روشی رو اختراع کردن در قالب سبک 5S که باید این 5 مرحله رو در خانه تکانی ما رعایت کنیم. بحث اینه که خب چیزایی که استفاده نمی کنیم رو کنار بذاریم، توجه کنیم به اون نظم و ترتیب و کار تیمی و تداوم و نگهداری و مرحله جداسازی. ما فکر میکنیم که در دل این سبگ توجه به مقوله ایمنی هم نهفته شده. به هر حال میخواییم راجع به بحث ایمنی در خانه تکانی با شما صحبت کنیم و همه ما میدونیم که عمده حوادثی که در خانه تکانی اتفاق میفته مشکلات اسکلتو عضلانی، مسمومیت با مواد شیمیایی و مشکلات تنفسی و سقوط از نردبان و چارپایه است. اولین از در پیشگیری از این مشکلات رو میخواییم از زبان شما بشنویم.
بله، خیلی ممنون از این که به بحث بهداشت و ایمنی توجه فرمودید که متاسفانه در بسیاری از موارد مقبول واقع میشه. یه مقدمه رو خیلی کوتاه خدمتتون عرض میکنم و بعد نکات مهم رو با توجه که به این که میخوایم تصفیه اوقات هم نشه سرتیتروار عرض میکنم خدمت. من خانه‌داری گرچه متاسفانه در بسیاری از موارد توسط افراد خیلی آسون پنداشته میشه، ولی در عمل کار سخت و فرساینده ایه. مثل خیلی از مشاغل دارای عوامل زیان‌آور متعددی هست. حالا اینجا جا داره با توجه به اینکه حجم زیادی از این کار برگردن خانوم ها هستش تشکر ویژه‌ای از اونا داشته باشیم. انشاءالله که آقایونم در این راه کمک حال خانوم ها باشن و همه کار برگردن خانوم ها نیفته. ببینید، خب از گذشته های دور با توجه به اینکه این کارها اکثرا به صورت یدی انجام میشود، حالا از شستن لباس ها بگی یا کارهای دیگه، معمولا خانوم ها در سنین خیلی پایین تر فرسوده می شدن. امروز برخی از این مشکلات خب کم شده، ولی مشکلات دیگه ای جایگزین شده که می تونیم بگیم که ناشی از مواجهه با تکنولوژی های جدیده که منتج شده به تولید مواد شیمیایی و تجهیزات و ادواتی که خودشون می تونن بعضاً مخاطره آمیز باشه. ما اگه بخوایم مشکلات رو به طور کلی دسته‌بندی بکنیم تو بحث خانه تکانی و خانه‌داری، به خصوص با توجه به اینکه اسفند ماه حجم این کارا معمولاً چند برابر میشه، به دو دسته کلی اینا رو تقسیم میکنیم. دسته اول مشکلات بهداشتیه که در انجام خانه تکانی افراد باش مواجه هستن. دسته دوم مشکلات ایمنی که همونجور که شما فرمودید. با هر کدوم از اینا رو خیلی من مختصر توضیح میدم، با توجه به اینکه هر دوی اینها در نهایت چه در طولانی مدت چه به صورت حاد و کوتاه مدت میتونه و ممکن هستش که سلامت فرد رو به مخاطر بیاره.
بله، به هر حال اگر این کارا با یک نظم و ترتیبی پیش بره واقعا هیچ مشکلی پیش نمیاد. ضمن اینکه خیلی از خانواده ها واقعا آگاهی لازم رو در ارتباط با استفاده از مواد شیمیایی ندارن و یا استفاده مناسب از نردبان، به هر حال یک مدت زمان مشخصی باید فرد روی نردبان باشه، شاید اون خستگی مداوم منجر به سقوط بشه. آقای دکتر، در خدمت آقای اینالو هم هستیم، روزنامه‌نگار، که معمولا ایشون از جنبه متفاوت و جنبه دیگری به موضوعاتی که ما در برنامه داریم نگاه میکنن. آقای اینالو گرامی بفرمایید.
ممنون، من سلام عرض میکنم خدمت های دکتر. آقای دکتر، یکی از بحثایی که همیشه ما بعد از حالا نوروز داریم، شاید یه مقداری خنده‌دار به نظر برسه، ولی هزینه های درمان هست. در واقع بیماری های حرکتی که ایجاد میشه، خب هزینه هاش هم بالا هست، هزینه درمان کلا در کشور ما بالا. واقعا چه کار میشه کرد که ما بتونیم یک مقداری مدیریت بکنیم، خانم ها خصوصا توی خونه در واقع در نوروز بتونیم که یه مقدار جلوگیری بکنیم از این مسئله؟ چه توصیه‌ای دارید شما برای
عرض میکنم خدمت؟ کلن درد های اسکلتی عضلانی مثل کمردرد، گردندرد، چانه درد این از شایع ترین مشکلاتی هستن که افراد پس از خونه تکونی های ای به خصوص خانوم ها ازش شکایت دارن. اما یه دلایل متعددی داره که چند تا از مهمتریناش اگه بخوام خدمتون عرض بکنم و راهکارهای کاهش مخاطرات ناشی از مواجهه با این شکل از کار رو. اولیش حمل باره. ببینید، خب ما ایرانی ها عادت داریم دیگه، معمولا به خصوص خانوما در مواقع عید سعی میکنن دکوراسیون رو عوض کنن، مبلمان رو جاشو تغییر بدن، وسایل رو حالا یه سری رو تو جعبه بذارن، جایی بذارن یا از جعبه در بیارن. بالاخره ما انهای مختلف بحث حمل بار داریم. اگر این کار به درستی انجام نشه، میتونه به عنوان یه ریسک فاکتور برای ایجاد اختلالات اسکلتی عضلانی مطرح بشه. اگه چند تا توصیه خیلی ساده بخوایم داشته باشیم که یه مقدار این ریسک رو کم بکنیم و کاهش بدیم، اینه که اولا توصیه میکنیم اگر ما میخوایم جعبه هایی رو حمل کنیم، سعی بکنیم این بارها رو به بسته های کوچیک‌تر تقسیم کنیم تا اینکه یه بسته بزرگتر. اگر میخوایم مثلا مبلمان رو جابجا بکنیم، ترجیحاً این کار رو دو نفره انجام بدیم تا اینکه بخوایم به تنهایی این کار رو انجام بدیم. و از طرفی وقتی که میخوایم، نکته مهم اینه که در هنگام بلند کردن بارها مثلا جعبه ها دقت کنیم از کمرمون استفاده نکنیم برای بلند کردن بار. یعنی چی؟ یعنی این که نحوه صحیح حمل بار اینه که ما بار رو تا اونجایی که میتونیم به بدنمون نزدیک کنیم، زانوهامون رو خم بکنیم، بشینیم، پشتمون صاف باشه و سنگینی بار رو روی پاهامون بندازیم نه روی کمرمون.
خیلی نکته مهمی فرمودین. و سوالی که آقای اینالو هم مطرح کردن، هزینه های درمانی، من فکر میکنم تا حالا یک پژوهشی در این خصوص انجام نشده که این آسیب های جسمانی ناشی از خانه تکانی در ایام همین نزدیک شدن به عید تا الان برآورد شده واقعا هزینه های درمانی که رو دست نظام سلامت میذاره چقدره؟ کاش یه پژوهشی در این خصوص انجام میشد.
من فقط یه نکته رو خدمتتون عرض کنم که در دنیا بر اساس آماری که سازمان بین‌المللی کار ILO و سازمان بهداشت جهانی WHO هر ساله از بیماری‌های ناشی از کار ارائه میده، که ما حتی خانه‌داری هم به نوعی والا یه شغل میدونیم، یعنی از بعضی از مشاغل کارش سنگین تره. ماسکول اسکلتال دیزوردرها یا اختلالات اسکلتی عضلانی در صدر بیماری های ناشی از کاره و سالانه میلیون ها دلار چه از بابت پرامت چه از بابت هزینه هایی که برای درمان است در دنیا صرف این مسئله میشه. و پس از نظر اینکه چقدر اهمیت داره، بر اساس آمارهایی که تو دنیا وجود داره در رتبه یکه.
بس چقدر خوب آقای دکتر، هر فردی تصمیم به خانه تکانی میگیره مطمئن باشه که بیمه درمانیش برقراره و بعد دست به خانه تکانی بزنه.
در صورت مسئله مهمیه دیگه. و نکته بعدی که خواستم در این خصوص خدمتتون عرض کنم این که ما معمولا عادت داریم کارامون همیشه دقیقه 90 انجام میدیم. این کار تسریع میکنه ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی. توصیه میکنیم که از انجام حجم زیاد کار در یک بازه زمانی کم خودداری بشه، با یه برنامه ریزی و تقسیم کار کارها رو قدم به قدم انجام بدن تا در کوتاه مدت فشار و استرس به بدن فرد کم بشه.
تقسیم کار و کار تیمی.
بله، اون که 100% هست بشه.
خیلی سپاسگزاریم.
کارها رو یه نفر انجام نده.
ممنونم از شما آقای اینان. شما اگه نکته‌ای دارین بفرمایین. اگر که
نه سپاسگزارم، خیلی ممنونم آقای دکتر.
و من هم سپاسگزارم از شما آقای دکتر، آقای مهندس حریری، رئیس گروه سلامت کار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که در این بخش از برنامه افق روشن همراه بودین. با توجه به اهمیت آسیب‌های ناشی از خانه تکانی، باز هم در افق روشن راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد. آقای مهندس حریری با شما خداحافظی می‌کنیم.
خدا
نگهدارتون. روش های جالب در صفحه 5S برچسب گذاری هست. میگن که شما روی تمام ابزاری که به نوعی از اون استفاده میکنید برچسب بزنید. بعد از این مرحله برچسب هر ابزاری که به کار میگیرید و استفاده میکنید رو بکنید. البته باید این نکته رو هم در نظر بگیریم که موقع اجرای این روش یک بازه زمانی برای خودمون باید مشخص کنیم، مثلا بنا به نیازمون از یک روز تا یک هفته. بعد از این دوره زمانی به این نتیجه میرسیم که تمام وسایلی که برچسب اونها کنده شده جز کالاهای ضروری ماست و اونهایی که هنوز برچسب دارن غیر ضروریه. این روش در حقیقت جرأت اجرای تصمیم رو در ما بیشتر میکنه. حتما برای خیلی از شما هم بارها پیش اومده که تصمیم گرفتین کالایی رو دور بندازین یا دست کم از دم دست بردارین، اما همیشه به دلیل پیشبینی احتمال استفاده از اون در زمانهای دور وجود غیر ضروری اونها رو تحمل کردید. امیدواریم موضوع امروز افق روشن براتون جالب و جذاب بوده باشه. به پایان این برنامه رسیدیم و خدافظی میکنیم با جناب آقای اینانلو، همراه همیشگی افق روشن. آقای اینانلو
سلام، ممنونم از شما و خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. و نکته پایانی امروز افق روشن از نردبان‌ها و چهارپایه‌های استاندارد و دو طرفی که سطح اتکای مطمئنی دارن برای نظافت پنجره‌ها و سقف‌ها استفاده کنید. سپاس از توجه شما عزیزان شنونده. براتون خانه تکانی ایمنی رو آرزو می‌کنیم. روزتون بخیر و خداحافظ.
در آستانه سال نو و همزمان با سنت خانه تکانی در کشورمان توجه به اصول ایمنی برای حفظ سلامت ضروری است. ترکیب مواد شوینده یا پاک کننده ها با مواد سفید کننده در فضای کوچکی مانند حمام یا دستشویی خطرناک است، زیرا از فعل و انفعالات شیمیایی ترکیب این مواد گاز کلور آزاد می شود که با رطوبت مخاط دهان اسید کلوریدریک ایجاد می کند که بسیار قوی و سوزاننده است و استنشاق آن در فضاهای کوچک علائم شدید تنفسی ایجاد می کند. دکتر محمد رضا مسجدی، فوق تخصص ریه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:
بسیاری از خانم‌های خانه‌دار میان توی یک فضای بسته، معمولاً توی حموم، جوهر نمک قاطی می‌کنن با وایتکس یا مواد سفید کننده که بسیاری از اینها غیر استاندارد و غیر توصیه شده به وسیله سازمان‌های بهداشتی عرضه میشه تو مغازه و سوپرمارکت‌ها. خانم‌های خانه‌دار می‌برن توی خونه و تو یه جای بسته اینا رو مورد استفاده قرار میگیرن. این مواد که معمولا مایع هست بلافاصله تبدیل به بخار میشن و فضای بسته با غلظت بالایی از این مواد آغشته میشه و از طریق تنفس وارد دستگاه تنفس فرد میشه و اینها معمولا در شرایط خیلی به اصطلاح خفیف و ضعیفش سرفه و نفس تنگی پیدا میکنن و در شرایط خیلی بد این نفس تنگی منجر به کبودی و حتی حالت اغما و خدای نکرده مرگ میشه. حالا اگر یه فردی حساسیت داشته باشه، زمینه بیماری آسم یا برونشیت داشته باشه، بیماری قلبی داشته باشه، هر بیماری که روی بدن فرد تاثیرگذار باشه، این بدن رو تحلیل میکنه و خطرزایی این مواد رو چند برابر میکنه. ولذا توصیه میکنیم از این مواد اولا استفاده نشه. دوم، اگر میخواهید استفاده بکنید حتما به مهر استاندارد دقت بکنید، اینی که پروانه داشته باشه و مورد تایید سازمان‌های بهداشتی باشه. سوم، در جای بسته این کارو نکنید. میخواهید این کارو بکنید تو جای باز این کارو بکنید. جایی که این مواد مصرف بشه باید درش باز باشه، پنجره باید باز باشه، مدت تماس هم باید به حداقل برسه.
اینجا رادیو سلامت. به جای جای ایران سربلند و شما هموطنان عزیزمون، سال روز ولادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام رو تبریک میگیم. در این روز عزیز و بزرگ و مبارک برکاتش غیر قابل شمارشه، انشاءالله خداوند بزرگ ایدی همه ما رو برکت و صفا و سلامتی و رزق حلال و فراوان و تلاش مفید انشاءالله قرار بده. در این روز خوب خداوند، در این لحظه های گوارا، خدا رو شکر شادیم به شادی اهل بیت علیهم السلام در روزهای جانفزای اعیاد شعبانیه که بر شما مبارک.